بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
تشکرای برادران و خواهران ارجمند، هنرمندان مسیحی و سایر عزیزان عزیز به مؤتلف اسلامی، عزیزانی که از نهاد نمایندگی تشکردند، تشریف فرمایی شما را به خانه خودتون خوش آمد عرض میکنم. آرزو داشتم که هم فرصتی بود و هم توان جسمی و فکری که ما ساعت‌های طولانی با هم گفتگو داشته باشیم، از تجربیات و تخصص‌ها و ابتکارات شما استفاده کنیم. ما هم اگر تجربه‌ای داشتیم در اختیار عزیزان قرار بدیم. حالا هم این لحظات را غنیمت می‌شمارم و دقایقی که مزاحم هستند، به چند تا نکته‌ای که به نظرم اهمیت فوق‌العاده داره تذکر می‌دهم، هرچند نکته‌های پراکنده، بعضیش به همه عزیزان و حتی کسانی که شرکت ندارند ارتباط پیدا می کنه، بعضی هاش هم این نکته هاییست که احیانا به بعضی از حضار محترم بیشتر ارتباط داشته باشه. اون نکته عامی که به خصوص در این ایام بیشتر در خور توجه و اهتمام هست، اونا مقدمتاً عرض می کنم و عرایزم را با اشاره به یک جمله از خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه، خطبه 216 است گویا، شروع می کنم. امیدوارم که از برکت انوار کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین دلهای همه ما روشن میشه و به مسئولیت‌های مهمی که در این عصر داریم در قشرهای مختلف، در پست‌های مختلف بیشتر توجه کنیم و از خدای متعال بخواهیم که ما را در راه انجام این وظایف و مسئولیت‌ها یاری بفرمایید. اون جمله‌ای که برای من تبرک تیمون از این خطبه شریف عرض می‌کنند، خطبه‌ای است که امیرالمومنین سلام الله علیه در صفین ایراد فرموده. خب داستان صفین میدونید جنگ طولانی بود که بین اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه و حاکم شام معاویه و یارانش اتفاق افتاد و یکی از خونین ترین جنگ هایی بود که در صدر اسلام واقع شد و نهایتا در اثر شیطنت های امرعاص از یک طرف و ساده لوحی بعضی از یاران امیرالمومنین از طرف دیگه، اونطور که باید شاید این جنگ به نفع لشکر حق تمام نشد، خساراتی برای اصحاب امیرالمومنین به بار آورد و بعدش هم منشأ اختلافی در سپاه امیرالمومنین شد و خوارج از همونجا اصلا پیدا شدند و به دنبال چند تا جنگ هم اونها و خود امیرالمومنین به راه انداخت. داستانشو میدونید. نکته مهم این است که اون چه در واقع این جنگ را با ناکامی مواجه کرد و بعدش هم منشأ اختلاف های زیادی شد، خوارج را به وجود آورد و جنگ نهروان و تا بالاخره خود امیرالمومنین هم به دست یکی از خوارج به شهادت رسید. اون چه نقطه اصلی این شکست ها و ناکامی ها بود، امیرالمومنین در این خطبه به اون نقطه اشاره می فرماید. اگر این خطبه درست جای خودشو باز کرده بود و شنوندگان درست درک کرده بودند و مضامینشو به کار بسته بودند، سرنوشت جنگ صفین و بعد به دنبالش سرنوشت اسلام عوض میشه. خب امیرالمومنین سلام الله علیه نقش خودشون ایفا کردند، نصیحت خودشون کردند، راهنماییشون کردند، ولی خب مردم آمادگی کافی برای دریافت اون نکته و عمل کردن بهش نداشت. نظیرش هم زیاد اتفاق افتاده. داستان غدیر هم پیغمبر اکرم نقش خودش را ایفا کرد به بهترین وجه، اما مردم آمادگی نداشتند که درست استفاده کنند. بعد از بیعتی که کردند با علی 70 روز بعدش فراموش کردند. به هر حال اون نکته محور اصلی این خطبه است. عزیزانی که اهل مطالعه هستند دوست دارم در این امور دقت بکنن، من توصیه میکنم یه خطبه 216 منهج البلاغه را که بسیاری از مطالب سرنوشت ساز درش بیان شده، فلسفه حقوق اسلامی در اونجا تبیین شده، مهمترین مسائل فلسفه حقوقی که تا امروز حل نشده امیرالمومنین در بیاناتشون اشاره فرمودن، مهمترین مسائل سیاسی و رمز پیروزی امتها در همین خطبه با اینکه کوتاه هست بیان شده. اون جمله ای که در میان همه این خطبه من انتخاب کردم برای شما عرض بکنم، برای توجه دادن به یه نکته ایست که برای بسیاری از ماها مورد غفلت واقع میشه. حضرت در ابتدای خطبه اشاره میکنند که اصولا حق از کجا پیدا میشه. و به مطلبی اشاره می کنند که در هیچ یک از مکاتب فلسفه حقوق درست تبیین نشده و بهش نرسیدن. ایشون می‌فرماید حق از جایی پیدا میشه که کسی مالک چیزی باشه، اختیارشو داشته باشه. همه هستی مملوک خداست، هر کس هر چه دارد از خدا به او اعطا شده، ریشه همه حقوق از خدای متعال است. اولین حقی هم که در عالم شکل میگیرد حق خدا بر بندگان، ولی خدای متعال از باب لطف و عنایتی که به بندگان داره حق را یک طرفه قرار داد، فرموده من بر شما حقی دارم، شما هم بر من حقی دارید. حق من بر بندگانم این است که اطاعت کنن، بندگی کنن. حق من هم، حق اونها هم بر من این است که پاداش درخوری به اونها عطا کنه. بعد از حق خدا نوبت میرسه به اینکه خدا حقوقی برای بندگان بعضی بر بعضی قرار داد، چون همه بندگان مال خدا هست، هر چه داشته باشن از خداست. اگه حقی هم داشته باشن خدا اون حق رو به اونها میده، چون خودشون که چیزی ندارن. پس هر بنده ای هم حقی داره، خدا به اون این حق رو داده، مثل حقی که پدر بر فرزند یا فرزند بر پدر داره، حقی که همسایه بر همسایه داره، همسر بر همسر داره. حقوقی است بندگان برای همدیگه دارن، اما این حقوق را خدا برای بندگان قرار داده. اونا خودشون از خودشون چیزی ندارن، همه هستیشون از اوست، هرچه هم از لوازم هستی و آثار هستیست خدا را اونا داده. اینها در مقدمه این خطبه بیان شده تا میرسه به اینجا. و اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. از حق خدا که اصل همه حقوق است بگذاریم، بزرگترین حقی که خدا برای انسانی برای انسان دیگه قرار داده حقی است که والی بر مردم، لاحق مردم بر والی دارن، دو حق متقابل. حقی که سرپرست جامعه بر جامعه داره و حقی که مردم جامعه بر سرپرستشون دارن، بالاترین حقی است که خدا برای انسانی بر انسان دیگه قرار داره. چرا اینا عرض کردن؟ خب ما در این جمعی که هستیم و در این فضایی که هستیم و در این زمانی که هستیم، همه چیز گویای این است که ما در یک محیط دینی و در فضای فرهنگ اسلامی داریم با هم گفتگو میکنیم و درک میکنیم هم دیگر. در چنین فضایی لزومی نداره ما از اصل اسلام و حقانیت اسلام و اینا صحبت کنیم، بسیج بر همین اساس شکل گرفته که در جامعه اسلامی بتونند سهم بیشتری در اجرای ارزش‌های اسلامی داشته باشند و هنرمندان اون بخشی را که به عهده گرفتن در حوزه کاری خودشون این تعهد را دارند که این ارزش‌ها را در حوزه کاری خودشون پیاده کنند تا اسلام در اونجا بیشتر جلوه. بنابراین از اسلام صحبت کردن برای کسانی که اینقدر خودشون آماده کردن برای احیای ارزش‌های اسلامی ضرورتی نداره، شاید هم لغو باشه. اونی که مهمه اینه که ما معمولا از اسلام هر کسی خودش فکر کنه، الان ذهن شاخ ذهنتون رو خالی کنین، این وقتی یادم این دیندار میگیم ما آدم متدینی است، دینداری است، علاقمند به اسلامه، چی به ذهنمون میاد؟ در گفتگوهای روزانه‌مون با هم دوست می‌شیم، صحبت می‌کنیم، آدم متدینی است، آدم دینداری است. اون چی به ذهنمون میاد؟ این است که نمازخون است، روزه بگیر است، در مراسم عزاداری شرکت میکنه، احیانا اهل هیئت هست، سینه زنی، زنجیر زنی، زیارت میره مشهد، بتونه کربلا، همینطور مکه، این میشه دیداری. یه خورده بیشترش ظواهرش هم ظواهر دینیست، محاسنی داره، دو تسبیحی و انگشتری و یه خورده عمیق‌تر مستحباتی هم در زندگیش رعایت میکنه. حالا من این سوال رو میکنم، هیچ تو ذهن شما اومده که وقتی میگیم دین داره یعنی از حاکم اسلامی بیشتر حمایت میکنه، اطاعت میکنه؟ اینم به ذهن ما میاد یا نه اون یه مسئله اجتماعی سیاسی است؟ یعنی فرهنگی که در طول قرنها در جامعه ما رواج پیدا کرده، فرهنگ دینی ما فرهنگ فردی است. من نمازم رو بخونم، روزم رو بگیرم، دروغ نگم، غیبت نکنم، دین را اینا رو میگم. اما اینکه جزء فرهنگ دینی من این باشه، جزء شرط دینداری من این باشه که وظایف سیاسیم را درست انجام بدم، خیلی دور از ذهن ماست. تا قبل از پیروزی انقلاب که این اصلا نه تنها دور از محیط دینی و فضای دینی بود، احیانا اصلا مغایر با دینداری هم شمرده میشه. یادتون هست تو فرمایشات از امام اشاره میکنن که در یه زمانی بود که وقتی میخواستن از کسی تعریف کنن، بگن آدم دینداریست با تقواییست، زدش این میکنن، میگفتن آدم سیاسیست. آدم سیاسی یعنی آدم بیتقواییست. معناش این بود که مسائل اجتماعی، وظایف سیاسی اجتماعی ربطی به دین نداره. اگه ضد دین نباشه جزء دین نیست. در این عصرهای ما کسی که این شعار را مطرح کرد مرحوم مدرس بود که گفت سیاست ما عین دیانت ماست، و کسی که به این شعار جامعه عمل پوشاند امام رضوان الله علیه. با زحمت زیادی سخنرانی ها، نوشته ها، بیانی ها، تو درس هاشون جای دیگری 10-15 سال زحمت کشیدن تا اینا جزء فرهنگ اسلامی ما قرار دادن که وظایف سیاسی اجتماعی جزء دینه و بر اساس اون این انقلاب شکل گرفت و به عنوان انقلاب اسلامی در عالم تحقق پیدا کرد. انقلاب یه مسئله، یه پدیده سیاسی اجتماعی است. این پسوند اسلامی فرض این است که این مسائل ربط به اسلام داشته باشه. قبلا این حرفا اینجوری نبود. الان هم بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب، هنوز در بسیاری از اقشار جامعه ما این مطلب اونطور که باید و شاید جا نیافته. هنوز هم مسائل دینی را یه دسته میدونیم، مسائل سیاسی اینا را کنار دین، حاشیه، کمرنگ، یک با نقطه‌چین بسش میکنیم به دین، با خط مستقیم مربوط به دین نمیشه، با نقطه‌چین. در صورتی که امیرالمومنین میفرماید عظیمترین حقی که خدا برای انسانی قرار داده حقی است که مسئول جامعه، رهبر جامعه بر مردم و مردم بر او داره. یعنی این جزء دینه، بالاترین رکن دینه. مسلمان نمیتونه از این مطلب شانه خالی کنه، خودشو کنار بدونه، خودشو دیندار بداند بدون رعایت این عظیمترین حقی که خدا برای بندگان قرار داده. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید که بخش عظیمی از دین را احیا کرد. یعنی حالا بگیم اگر مسائل سیاسی و اجتماعی نصف مسائل اسلامی هست که شاید از نظر حج بیشتر هم باشه، اینا اصلا فراموش شده بود که این جزء دینه، ایشون اینا را احیا کرد. یعنی نصف دین را امامه. این درست نقطه یک گرایشی است که در عالم وجود داره و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب عوامل مختلفی سعی کردن که این را رواج بدن و گاهی رنگ علمی بهش بدن علاوه بر آهنگ فلسفی که داره. اون مسئله سکولاریسم، یعنی در مقابل این که مسائل اجتماعی و سیاسی جزء دین باشد، این گرایش ناخودآگاه وجود داره که نه اینا در کنار مقابل دینه. اون گرایش چیزیست که به نام سکولاریسم نامیده میشه. حالا تعبیر میکنن به این جهانی یا عرفی بودن یا نمیدونن، به هر حال هرچه هست، یعنی مسائل سیاسی و اجتماعی جداست از دین. دین مال اون جهان است، مسائل سیاسی و اجتماعی این جهانی است. گاهی هم برای اینکه کاملا دینداران را از این مسائل بر کنار بدارند، میگن مسائل سیاسی آلودگی داره، پلیدی داره، زشتی داره، حقبازی داره، دینداری باید پاک باشه، مقدس باشه، اینه که قاطی نکنید مسائل دینی را با مسائل سیاسی. خب اگه من صحبت از پلیدی و زشتی هست، در مسائل فردی هم پلیدی و زشتی وجود داره. کسانی ممکنه شکل ظاهری دین را با پلیدی توهم کنند، ریاکاری، حقبازی، کلک زدن، خرافات، دینها و مذاهب خرافی، این عرفانهای کاذب، اینها هم مسائل معنوی شخصی است به اصطلاح، و پلید و زشت و تباه کننده هم هست. همونطور که در امور معنوی حق و باطلی وجود داره، دین صحیحی وجود داره و دین باطلی، مذهب صحیحی وجود داره و مذهب باطلی، عرفان صحیحی وجود داره و عرفان باطلی، در مسائل اجتماعی هم همینطوره. سیاست حقی وجود داره و سیاست علی است و خاندانش و پیروانش. سیاست باطلی داره اون کسانی که برای منافع شخصی و گروهی خودشون میخوان کار بکنن. اگه کسانی در مقام سیاست همیشه فکر منافع شخصی و گروهی هستن، این گناه سیاست نیست، گناه این سیاست بازان است. کما اینکه ریاکاری یا خرافاتی، شیادهایی که به خرافات تمسک می کنن، این گناه دین و گناه قداست و معنویت نیست، گناه این حقبازاست که به جای صفا و معنویت و نورانیت دین، خرافات و کلک های شیطانی را جانشین می کنه. اگر سیاست به معنای مدیریت جامعه و دخالت در امور سیاسی و اجتماعی، یعنی دخالت در سرنوشت جامعه اسلامی است، این بخش عظیمی از دین است. فمن اعظم تلک الحقوق به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه است.